أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در کتاب فضل علم باب نوادر حدیث ششم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید قال سمعت ابا عبد الله علیه الصلاه والسلام یقول ان رواة الكتاب كثير وان رعاته قليل. روایت از امام صادق علیه السلام، راوی روایت طلحه ابن زید. طلحه ابن زید یک فرد سنی مذهبه که ولی مورد اعتماده. من عبارت مرحوم شیخ طوسی رو برای عزیزان بخونم. مرحوم شیخ طوسی در بحث طلحه ابن زید میفرمان طلحه ابن زید عامی المذهب، طلحه ابن زید سنی مذهبه، الا ان کتابه معتمدان، سنی مذهب هست ولی مورد اعتماده، یعنی جاعل نیست، دروغگو نیست، غالی نیست، نوشتهاش، گفتارش مورد اعتماده، میشه بهش اعتماد کرد ولی سنی مذهبه. اگه از این خواستن موجم رجال حدیث جلد 9 صفحه 140 و مثلا صفحه 164 مرحوم آکل خویی. این طلحه ابن زید رو تذکر دادم به خاطر این که مضمون روایت احتمال داره که امام با توجه به راوی این فرمایش رو داشته باشن. من حالا روایت رو میخونم، ترجمه که کردیم توضیح دادیم، برمیگردیم به همین راوی که ببینیم آیا ارتباط دارد یا ندارد. قال سمعت ابا عبدالله، طلحه ابن زید که از اهل سنت هستش و مورد اعتماد هست، میفرماد امام صادق علیه السلام فرمود ان رواة الكتاب كثيرون، کسانی که کتاب را روایت می کنند و اهل روایت و قرائت کتاب هستن زیادن. منظور از کتاب قرآنه که امام وقتی می فرماد رواة الكتاب كثيرون یعنی اینا بحث لحن و تجوید و مراعات قواعد تجویدی و قواعد روخانی و مسائل از این قبیل رو اینا خیلی مراعات میکنن. این رواة الکتاب کثیرون، اینا خیلی قرآن میخونن، به مسائل تجویدی، به مسائل از این قبیل خیلی توجه میکنن. و این رعاته قلیل، اما کسانی که روایت قرآن رو مراعات کنن و حقوق قرآن رو رعایت کنن، معانی قرآن رو دقت بکنن، مفاهیم قرآن رو بررسی بکنن، اینا خیلی کمن. و کم من مستنصح للحدیث مستغش للکتاب، و چه بسیار کم، و چه بسیار، معنی کم این چه بسیار، چه بسیار کسانی که مستنصح للحدیث. مستنصح از کلمه نصح میاد به معنی خیرخواهی. ما این نصیحت رو در فارسی در محاورات خودمون کلمه نصیحت رو استعمال میکنیم، ولی منظور ما از نصیحت وعظ، تذکر، بیان اشتباهات دیگران، تذکرش میگیم اینجا شما اشتباه کردی، این کارو بکنی، مشاوره بهش میدیم، به این میگیم نصیحت. غلطش رو میگیریم، مشاوره بهش میدیم، راهنماییش رو به اینا میگیم نصیحت. در حالی که کلمه نصیحت، اصل معنای کلمه نصیحت معنی خیرخواهیه. اینی که ما داریم به دیگران مشاوره میدیم یا داریم مثلا نصیحتش میکنیم، وعظ میکنیم، غلطش رو میگیریم، اینا یک بخشی از نصیحته. اینا خیرخواهی هست، اما یک بخشی از خیرخواهی اینه. اصل خیرخواهی من نصیحت، من خیرخواهی است. بله، چون که وقتی ما داریم یه نفر رو راهنمایی میکنیم، یه نفر رو وعظ میکنیم، اشتباهات رو داریم تذکر میکنیم، اینم یک نوع خیرخواهیه دیگه. بر همین بهش میگیم نصیحت. در واقع یک بخشی از نصیحته. ما اسم جزء رو، اسم کل رو بعدشون گذاشتیم رو جزء. امام اینجا کلمه مستنصح به کار میبره، از ریشه نصحه به معنی خیرخواهی. ریشه نصحه رو امام برده توی باب استفعال. کلمه باب استفعال معانی مختلفی داره. یکی از معانیش اینی که یک نفری یک ویژگی رو ندارد، اما این ویژگی رو به خودش بسته. این ویژگی رو نداره، ولی این ویژگی رو با تکلف، با اجبار، با زور به خودش بار کرده، تحمل کرده این رو، ولی ذاتاً همچین ویژگی رو نداره. مستنصح للحدیث یعنی کسی که چیه؟ ویژگی خیرخواهی را ندارد، ولی به زور به خودش بسته. این یکی از معانیش میشه. یکی از معانیش هم معنی طلبه. باب استفعال معنی طلب دارد، یعنی کسانی که طلب خیرخواهی میکنن. هر دوتاش در اینجا معنی مختلفی داره، ولی دوتاش که دوتا از معانی باب استفعال که در اینجا کاربرد داره همینه. یکیش به معنای طلب، یکیش به معنای این که یک ویژگی رو انسان با تکلف بر خودش بار کنه. رفتی تو باب استفعال بگذارید. امام میفرماد و کم من مستنصح للحدیث، چه بسیار افرادی که اینا خیرخواهی میکنن و این خیرخواهی رو به زور به خودشون بستن، یا طلب خیرخواهی میکنن برای حدیث، یعنی نسبت به حدیث خیرخواهن، اما مستغشن للکتاب. مستغشن للکتاب از ریشه غشوه میاد، یا از ریشه غشیه میاد، به معنای پوشش دادن، به معنای پوشاندن. اینا مستنصح للحدیث، به زور خیرخواهی را برای حدیث میخوان، در حالی خیرخواه نیستن، ولی خیرخواهی را برای حدیث به خودشون بار میکنن، اما مستغشن للکتاب. چیکار میکنن؟ این کتاب و قرآن رو پوشش میگذارن، یعنی به روایت تمسک میجوین، قیافه خیرخواهی هم به خودشون میگیرن، در حالی که قرآن رو دارن ضایع میکنن. قرآن رو دارن ضایع میکنن. چرا دارن قرآن رو ضایع میکنن؟ اینه توضیح در این رابطه بدیم که اینا برای روایت قیافه خیرخواهی به خودشون میگیرن، ولی برای قرآن رو ضایع میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا روایت رو میگیرند. اولا با این روایت قرآن رو هر جور دلشون میخواد تفسیر میکنن. اینا خیرخواه روایت نیستن، دارن با روایت کار میکنن، قیافه خیرخواهی به خودشون میگیرن و روایت رو اونجوری که دلشون میخواد اخذ میکنن، با اون برداشت های خودشون قرآن رو دارن چیکار میکنن؟ تفسیر میکنن، در حالی که این کارشون خیرخواهی روایت نیست، ضایع کردن چیه؟ قرآن است. اگر قرآن رو ضایع کردن و قرآن رو پوشش دادن، در واقع روایت رو هم چکار کردن؟ ضایع کردن. اینا قیافه قیافه خیرخواهی است، قیافه قیافه نصیحته، در حالی که هم قرآن رو دارن پوشش میدن، میپوشانن حقایق قرآن رو، میپوشانن قرآن رو دارن ضایع میکنن، و هم روایت رو دارن این کارو میکنن. فل علما، اما اونهایی که عالم هستن، اونهایی که واقعا اهل علم هستن، یحزنهم ترک الرعایه، اونهایی که اهل علم هستن به حقیقتا قرآن رو برای علم میخوان، اینا ناراحتن و حزنشون، ناراحتیشون چیه؟ ناراحتیشون ترک الرعایه، یعنی هم رعایت قرآن و هم رعایت کتاب. چرا؟ چون اگر رعایت قرآن نکردن، رعایت کتاب هم نکردن، رعایت روایت هم نکردن، اگر رعایت روایت نکردن، رعایت قرآن هم نکردن، این دوتا با همن. نمیتوانیم ما رعایت قرآن بکنیم، رعایت روایت نکنیم، رعایت روایت بکنیم، رعایت قرآن نکنیم. اگر یه نفر واقعا رعایت قرآن کرده، واقعا رعایت قرآن رو هم کرده، اگر یه نفر واقعا رعایت قرآن کرده، رعایت روایت هم کرده، اما اگر نه، یه نفری مستنصح بوده، یعنی رعایت نکرده بلکه این رعایت رو به خودش بار کرده، قیافه رعایت کن به خودش گرفته، نه قرآن رو رعایت کرده است و نه روایت رو، این تو با همه، قرآن و روایت با همه. اگر قرآن رو گرفتی، روایت رو آها کردی، پس قرآن رو هم نگرفتی. اگر روایت رو گرفتی، قرآن نگرفتی، بدان روایت رو هم نگرفتی، جفتش رو نگرفتی. این دوتا باید با هم باشه. اینا چی هن؟ کم بله، فل علما یحزنهم ترک و رعایه، اونایی که اهل علم هن، ناراحتیشون بابت چیه؟ ناراحتیشون بابت ترک رعایته. اما والجهال، امام اسم جهال برای اینا میگذاره. چرا؟ چون همون مطلبی که عرض کردم، اینا نصیحت و خیرخواه نیستن، قیافه به خود گرفتن، جاهلن، حالا یا جهل مرکب دارن یا جهل بسیط، کار نداریم. والجهال یحزنهم حفظ الروایه، اما جهال، کسانی که جاهلن، اگرچه قیافه خیرخواه به خودشون گرفتن، اینا ناراحتیشون حفظ روایته. حالا چه روایت قرآن چه روایت حدیث، اینا ناراحتیشون چیه؟ ناراحتیشون حزنشون برای روایته، یعنی ناراحتن چرا این قرآن رو یا این روایت رو ما نتونستیم اونجوری که باید شاید روایت کنیم، نتونستیم این تعداد محفوظاتمون رو ببریم بالا، نحوه قرائتمون رو مثلا، نه، این جاهله، این حزنی که در رابطه با روایت و قرائت و نقل و خواندن روایت دارد، خواندن قرآن دارد، این حزن ارزشی ندارد. فراع یرعی حیاته و راع یرعی حلکته، پس دو دسته شدن، علما حزنشون برای رعایت است، جهال حزنشون برای روایت است، پس دو تا محزون در اینجا داریم، دو تا مراعات کن داریم، یه محزون و مراعات کن برای رعایت مفاهیم و مقاصد، و یک محزون و رعایت کن برای قرائت و روایت و نقل داریم ما در اینجا. امام میفرمان ما دو گروه داریم در اینجا، پس فراعن یک مراعات کن داریم، که مراعات میکند حیات خودش را. یک مراعات کن داریم، یک رعایت کن داریم که داره مراعات میکند اون چیزی را که سبب حیات اوست، و اون چیه؟ دقت در مفاهیم و دقت در اون مطالب عمیق قرآن و روایت. این حیات خودشو داره مراعات میکند. چرا؟ به خاطر اینکه کلمات قرآن و کلمات روایات و اهل بیت اینا مایه حیات ما هستن. این اگه داره مراعات میکنه، حیات خودشو داره مراعات میکنه. و راعن، یک رعایتگر و رعایت کن داریم که رعایت میکند هلاکت خودش را. یعنی هرچه بیشتر در این مقوله داره بیشتر دست و پا میزنه، بیشتر در هلاکت و اون گمراهی خودش داره غور میکنه. چرا؟ چون تو هرچه داری بیشتر روایت بیمفهوم، روایت بدون دقت، روایت بدون تعمق داری، این وزر و وبالیست که گردن تو خودت میگذاری. مثل قرآن کریم که میفرما چی؟ مثل هم که مثل الحمار یحمل اسفار. این فقط داره این بار سختی رو به دوش خودش میکشه، هی داره حفظ میکنه، هی داره نحوه قرائتش رو درست میکنه، تجویز رو. اینا برا در نمیگیم قرآن حفظش غلطه ها، تجوید حفظ نه، در صورتی برای ما نافع است که در مفاهیم و معانی و اون مطالب عمیق دقت بشه، و الا زحمت خود رو زیاد کردی، وزر و بال خود رو زیاد کردی. فعند ذلک، حالا که اینطور شد، ما دو تا مراعاتگر داریم، یکیش برای حیات است، یکیش برای هلاکت. فعند ذلک اختلف الراعیان، این دو تا رعایتگر و رعایت کن با هم اختلاف، راهشون با هم دو تا می شود. و تغایر الفریقان، این دو تا دسته، این دو تا فرقه، فرقه عالم و فرقه جاهل، اینا با هم چی ها میشن؟ اختلاف پیدا میکنن، جدا میشن از هم دیگه، فاصله میگن از هم دیگه. چرا؟ چون او هرچه بیشتر داره مراعات میکند داره به حیات خودش ادامه میدهد، این هرچه دارد مراعات میکند به گمراهی خودش، هلاکت خودش داره میابزد. این دوتا راهشون از هم جدا میشود. روایت ششم. نکته‌ای که اینجا بخواستیم تذکر بدیم اینجا بود. اول روایت تذکر دادیم که جناب طلحه بن زید از اهل سنت هستش، ولی خب مورد اعتماد بهش اعتماد میشه، دروغ نیست و حرفاش مورد اعتماده. اینجا این روایت شاید تعریضی باشد به جناب آقای طلحه بن زید، که آقای طلحه بن زید تو قرآن میخوانی، روایات را از ما میگیری، روایات را از پیغمبر و اهل بیت میگیری، اما این روایت را فقط مینویسی، این روایت ها را فقط داری حفظ میکنی، قرآن را داری حفظ میکنی، قرآن را داری میخونی، اما تو معانی اینا دقت نظر نداری. اینجا شاید امام این روایت رو که به طلحه ابن زید میفرماد، شاید یه جوری تعریضی باشد که جناب طلحه ابن زید این خواندن قرآن و این روایاتی که داری جمع آوری میکنی اینا بیشتر موجب هلاکت توست، مگر آنکه در اون معانی و مفاهیمش دقت کنی و هدایت کنی خودت رو. شاید. روایت هفتم، الحسین بن محمد الاشعری عن معلی بن محمد عن محمد بن جمهور عن عبدالرحمن بن ابی نجران عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت از امام صادق علیه السلام که امام علیه السلام فرمود من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثن بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها. روایت من حفظ من امتی اربعین حدیثا، کسی که من اول روایت رو ترجمه تحجیل لفظی بکنم تا برسیم به توضیح. امام صادق فرمود کسی که حفظ کند احادیث ما را، 40 تا حدیث از احادیث ما، 40 حدیث رو حفظ بکند، خداوند متعال او را روز قیامت مبعوث میکند، عالما فقیها، مبعوث میکند به صورت عالم و فقیه. بریم سر توضیح روایت. این روایت مرحوم فیض کاشانی در کتاب خدمت شما عرض کنم که الشافی اگه اشتباه نکنم میفرماد که در کتاب الوافی میفرماد هذا الحدیث مشهورون، این حدیث مشهور است، مستفیضون بین الخاصت و العامه، این روایت مشهور است و مستفیض است. مستفیض است یعنی از خبر واحد بالاتره، به حد تواتر نرسیده، به حد تواتر نرسیده ولی مستفیضه. حالا بعضی از روایت ها مستفیض است یا متواتر است در مال اهل شیعه، بعضی از روایت ها متواتر است یا مستفیض است در اهل سنت، بعضی از روایت ها متواتر است یا مستفیض است در خاصه و عامه، یعنی هم شیعه و هم اهل سنت. جناب آقای فیض کاشانی علیه الرحمه می فرماد این روایت مستفیض است بین خاصه و عامه، یعنی در هم در کتب اهل سنت و هم در کتب شیعه این روایت مستفیض است. بعد مرحوم فیض یه پارا بالاتر میگذاره میفرماد بل قال بعضهم به تواتره، بعضی از علما فرمودن این روایت از مستفیض رفته بالاتر، یعنی خبر واحد نیست، مستفیضم نیست، از این دوتا اومده بالاتر، به حد تواتر رسیده. به حد تواتر که رسید دیگه این روایت برای ما حجته، یعنی دیگه از ظنون میاد بالاتر، از ظنون معتبره نیست، این دیگه از یقینیات است، از قطعیات است، اصلا ما دیگه کار به سندش نداریم، چون چیه، این روایت به حد تواتر رسیده. و قد رواه اصحابنا به طرق کثیره، این روایت به سندهای مختلفه اصحاب امامیه این رو نقل کردن، ما اختلاف فی اللفظ، ولی بعضی وقتا لفظش با هم فرق میکنه. خب میدونید ما تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی داریم، و این چیه؟ تواترش تواتر معنوی، یعنی یه اختلافاتی در عباراتش هست که حالا تقریبا میتونیم بگیم تواتر لفظی هم شاید بتونیم اگه کسی بخواد ادعا کنه داشته باشه، چون یه قسمتی از روایت اگه بگیم تواتر داره، تواتر لفظی داره، بعضی از تیکه هاش هستش که تواتر لفظی نداره، معنوی داره. خب این از بحث این، ولی خب اهل سنت بعضیشون این روایت رو سندش رو ضعیف دونستن، اما ولی چون متواتر دانستن و کثرت روایت شده، همشون این روایت رو بهش اعتماد کردن، نقل کردن، مورد اهمیت همشون بوده، اگرچه از نظر سندی بعضیشون اینو ضعیف و سند دونستن، ولی خب وقتی مستفیض شد یا متواتر شد دیگه خیلی بحث سندی برای ما مطرح نیست. خب بله، بریم سراغ مفهوم روایت. من حفظ من احادیثنا اربعین حدیث، و هر کس از احادیث ما 40 حدیث رو حفظ بکنه. اول کلمه حفظه رو ببینیم چیست. حفظه رو بعضی از علما گفتن منظور از حفظ، حفظ در حافظه سپردنه، یعنی 40 تا روایت رو ما حفظ کنیم، بگردیم 40 تا روایت پیدا کنیم، این 40 تا روایت رو حفظ بکنیم، که در قدیم رسم بود، بعضی ها حافظ بودن 10,000 حدیث، 5,000 حدیث، 6,000 حدیث، 7,000 حدیث، کمتر بیشتر، اینا حفظ روایت میکردن، احادیث رو حفظ میکردن. خب این یک معنای حفظن که خب ظاهرش حفظ من امتی دیگه، حفظ من احادیثنا، این حفظ حدیث. بعضی ها گفتن نه، حفظ منظور از حفظ از نابودی و تلف شدنه، که ما نگذاریم این احادیث به اندراس، به گم شدن، نابود شدن، به فراموشی سپردن، اینجوری حفظ کنیم روایت رو، یعنی این احادیث رو از تلفظ حفظ کنیم، نگذاریم این احادیث تلفظ شد. حالا چجوری حفظ کنیم؟ در کتاب ها بنویسیم، آموزش بدیم، نشر بدیم، در حافظه بسپاریم، در هر صورت این حدیث رو نگذاریم نابود بشه از بین. بعضی ها گفتن نه، منظور تحمل حدیثه، یعنی احادیث رو از یک گروه بگیریم بگو نسل در نسل یا کنیم انتقال بدیم بره جلو. این هم یک معنی. یک معنا هم از حفظ من امتی، یعنی این روایت رو ما حفظ کنیم، به معنای این که روایت رو بفهمیم و اون معانی روایت رو مراعات بکنیم، اون مفاهیم روایات رو درک بکنیم و به طبقش عمل بکنیم. حفظ معانی و مفاهیم و مقاصد روایت. حالا این چند تا معنایی که شد، یک و دو و سه و چهار تا معنا برای حفظ بیان شد. اما اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که چهار تا معنا گفته شد، اگرچه چهار تا معنا هر چهار تاش اگه کسی انجام بده روایت رو در حافظه بسپره خیلی ارزشه، از اندراس و نابودی و هلاکت نگه بدارد و نگذاره این انجام بشه خیلی ارزشه، یا به دیگران نسل در نسل انتقال بده خیلی خوبه. اما اون چیزی که به ذهن میرسه اینی که ظاهرا منظور امام حفظ در حافظه و حفظ به معنای از اندراس اینا ظاهرا نباید باشه. منظور امام فهم و درک 40 حدیث، فهم و درک 40 حدیث به معنای درک مفاهیم و عمل طبق ایناست. مرحوم مجلسی در کتاب بهار جلد 2 صفحه 153 بله صفحه 153 بله لافصلم نمیذاشتیم اینجا. مرحوم مجلسی در کتاب فضل علم کتاب بهار صفحه 153 باب 20 یه بابی رو باز کردن اصلا تحت همین عنوان، من حفظ 40 حدیثا، کسی که 40 تا حدیث حفظ بکنه. در اینجا 10 تا روایت آورده، 10 تا روایت آورده، روایت هفتم، روایت هفتم سفارش پیغمبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام اوصا الی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیهم السلام سفارش میکنه، یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا، کسی که 40 تا حدیث از امت من پیغمبر حفظ بکنه، یطلب بذالک وجه الله عز و جل، قصدش هم خدایی باشد، حشره الله یوم القیامه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، او با نبیین و صدیقین و شهدا و اینا محشور میشه، کابینش نداریم اینجا. فقال علی علیه السلام، بعد امیرالمومنین علی بن ابی طالب عرض داشت، یا رسول الله اخبرنی، یا رسول الله بفهم ببینم ما هذه الاحادیث، منظور شما از این احادیث چیه؟ جواب پیغمبر اکرم رو دقت کنید، پیغمبر اکرم فرمود ان تؤمن بالله وحده لا شریک له، اینی که ایمان بیاورد به خداوند متعال و شرک نورزد، و تعبده ولا تعبد غیره، عبادت خدا بکنند غیر خدا رو نپرستد، نماز بخواند، بعد خدمت شما عرض کنم که زکات بدهد، نماز روزه بگیرد، حج انجام بدهد، فلان. با توجه به این که پیغمبر اکرم فرمود هر کی حفظ بکنه چنین اجری دارد، علی بن ابی طالب فرمود این احادیث چیه، پیغمبر اکرم یه جوابی میدهد که این جواب در واقع چیه، یه تیر دو نشان است. یعنی پیغمبر میفرماد این که به خدا ایمان بیاورد، علی امیرالمومنین فرموده بود این احادیث چیست، پیغمبر فهمون اکرم فهمون این که به خدا ایمان بیاورد، معلوم میشه که پیغمبر داره با یکی دو نشان میزند. یک که اول این که این احادیث احادیثی است که باید موجب و سبب ایمان به خدا میشود، سبب عبادت خدا بشود، سبب اقامه نماز، سبب زکات، اینا یک. دوم پیغمبر فرمود ان تؤمنه، معلوم میشود که چی باید ایمان بیاره، نه اینکه حفظ بکنه. این یکی. دوم قرینه دومی که خدمت شما عرض کنم اینه که حشره الله یوم القیامه بله حشره الله بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها. هر کسی را داره چه داره باید حفظ بکنه اگرچه معناشو نفهمد، این عالم باشد و فقیه باشد روز قیامت، علما فقها این همه زحمت بکشن این چه تا حدیث حفظ بکنه بشه عالم و فقیه. علت و معلول باید به هم بیان. علت بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها چیه؟ حفظ 40 حدیث. حفظ 40 حدیث بعثه الله، این ظاهرا به هم یه مقداری اون چیزی که به ذهن میرسه ظاهرا این که حفظ یعنی چیکار کنه این رو بیاموزد و بر طبقش عمل بکنه. من حفظم این احادیث نام، امام صادق فرمود از احادیث ما هر کی حفظ بکنه. وقتی میفرمود از احادیث ما یعنی احادیثی که از ما خاندان باشد، نه احادیثی که از هر کجا آمد. چرا؟ چون احادیثی که ما میگیم اینا متصل به وحیه. این احادیث احادیثی است که از کسانی است که در بیت وحی ان اینا کلامکم نور و امرکم رشد است. من حفظم این احادیث نا، نه اینکه هر حدیثی از هر کجا به دست آمد. 40 تا حدیث حفظ بکند. بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها، خداوند متعال او را در زمره علما و در زمره فقها عالما فقیها. حالا در کلمه در زمره رو من نگم، امام میفرماد خدا او را عالم و فقیه. یه وقتی ما میگیم او عالم نیست ولی در زمره علما محشورش میکنیم، یه وقتی میگیم نه او را عالم و فقیه محشور، امام نمیفرماد در زمره علما، میفرماد عالم و فقیه محشور میکنند. معلوم شد این به مقام علم رسیده، به مقام فقاهت رسیده. عالم الفقیه ها، عالم به کسی میگیم که علم رو به دست آورده، زحمت کشته به یه سری مسائل مطالب علمی دست بده. فقیه یعنی یک رتبه بالاتر، علم را به دست آورده اما در معانی و مفاهیم غور کرده، دقت نظر داشته. درست فرق عالم و فقیه در این هستش. خب مرحوم مجلسی در همین کتاب بهار جلد 2 صفحه 153، البته طبق چاپ بنده چاپ اسلامیه، بابی رو تحت این باب 20 بابی رو باز کرده، 10 تا روایت آورده. روایت ها اول روایت هم عرض کردم قریب المعنا هستن اما یه سری تفاوت هایی با هم دارن. من یه چند تاشو بر شما بگم. مثلا در بعضی از روایت ها آخرش کلمه لم یعذبه اضافه دارد، بعثه الله عالما فقیها ولم یعذبه، خدا او رو عذاب نمی کنه. در بعضی از روایت ها عبارت مما یحتاجون من امر دینه هم اضافه تر دارن. من هر زمین امتی 40 حدیثن مما یحتاجون من امر دینه هم، این اضافه تر. در بعضی به جای عالم و فقیه میگه پیغمبر میفهمد کنت له شفیعا یوم القیامه، من شفیع او روز قیامت خواهم. در بعضیا داره فل حلال و الحرام، 40 حدیثا فل حلال و الحرام. در بعضیا که همین الان روایت خوندیم بعث الله یوم القیامه مع صدیقین و شهدا و حسن اولئک رفیقا، اینو اضافه داره. به هر حال این روایت ها همپوشانی دارند و قریب المعنا هستن، حتی الفاظش هم خیلی وقتا مشترکه، ولی خب یه سری کم و زیادی هایی با هم دارد. بله یک نکته‌ای که اینجا ظاهرن نکته دیگه باقی نمانده است. امام صادق علیه السلام فرمود من حفظ من امت من احادیثنا 40 حدیثا، هر کس از احادیث ما 40 حدیث رو حفظ بکند خداوند تعالی او رو مبعوث میکند، در حالی که عالم است و فقیه است. البته اگر اشتباه نکنم در یک روایت دیدم که در شاید تو کتاب بهار هم باشد، حالا من اینجا ننوشتم، شاید تو کتاب بهار باشد، که میفهمد در زمره علما و فقها او رو محشور میکند. امیدواریم خداوند متعال توفیق این گونه احادیث رو، حفظ این گونه احادیث رو به همه ما عنایت بفرماید ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.